أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. اینجا عرض شد که در غایت اشکالاتی هست که انه هم افراد میگن که در این که موجودات مادی احتیاج به ماده داره، احتیاج به صورت داره، احتیاج به فاعل داره، خب قبول داریم، اما احتیاج به غایت مطلقا مورد مناقشه است. برای اینکه اولا موجودات طبیعی که شعور به فعل ندارن اینا چطور غایت داره؟ وانگهی خیلی کارهای عبث و بچگانه انجام میشه که یه هدف مثلا معقولی در نظر نیست، و علاوه بر این گاهی اوقات اتفاقاتی میفته که این اتفاقات نظر میاد که بدون هدف انجام شده باشه. این کلمه ها اشکالی بوده. در مقام جواب گفتن که چند تا مقدمه ذکر میکنیم و بعد جواب این اشکالات رو میدیم. حالا مقدماتی که ایشون اشاره کردن یک قدر اتاق قلمقاطی ذکرش کردن. مقدمه اولا این بود که غایت دو اصطلاح داره، یکی ما الیه الحرکه است، یکی ما لعجله الحرکه. ما الیه الحرکه یعنی اون منتهای حرکه. خب هر چیزی حرکت میکنه، ولو این که حرکتش هم از روی شعور نباشه، بالاخره حرکت یه جا منتهی میشه. سنگ هم که از او بالا میاد پایین، وقتی رسید به زمین حرکتش همون میشه بزن. و غایتش همون منتهای حرکتش. و یه مال عجله حرکه داریم که ای در فوائلی که کارشون از رو اراده و شوقه، لابد اون وقت یه هدفی رو در نظر میگیرن و لعجل اون هدف ای حرکت رو انجام. یه مقدمه. پس غایت دو اصطلاح. اون وقت مقدمه دیگر این که این حرکت هایی که ما از فوائل خلاصه شوقی، فوائلی که مبادی که دارای علم و شوق است با اراده کار انجام میدن، این در حقیقت ولو ما خیال میکنیم یه مبدع است، اما مبادی هست و فوائلی هست. همونطور که مرحوم آخوند مولا صدرا گفتن، ما وقتی که میبینیم مثلا یه شخصی حرکت میکنه برد یه جایی برای مقصدی، ای در درجه اول او علم مبدعش که تصور میکند، مثلا فرض بگیرید رفتر به اصفهان رو که وقت علم تصوری است، و بعد علم تصدیقی، تصدیق به فایده میکنه که من که برم اصفهان مثلا این فواید برش مرتبه. بعد از اون که مراد این تصور فواید را که اشتیاق پیدا میکنه، وقت شوق کم کم معکد میشه. که ما از کردیم شوق هر چم معکد بشه و توقعان و عشق نفسم زیاد بشه، هنوز این اراده نیست، این حالت انفعالی است. برای من دنباله این اراده پیدا میشه، یعنی فاعلیت نفس، تصمیم میگیره نفس که حالا این کارو بکنه. که مرحوم آخوند مولا صدرا از اراده تعبیر میکنه به اجماع، اجماع نفس، یعنی نفس خودشو جمع و جور میکنه و تصمیم میده. اون وقت بعد این اراده که میکنه قوای محرکه رو به کار میندازه. آخرین مبدا او قوه ایست که در عضله هست. خب تازه اون قوه محرکه هم اول از مغز شروع میشه. مغز بالاخره این دستور میده و وقت مثلا پا حرکت میکنه. اون قوهی که در پا هست که اون قوه محرکه هست، این فاعل غریبه. و اون قوای قبلی مثل شوق و اراده و علم و اینا مبادی بعیدن. پس این حرکت خارجی که از شخص صادر میشه مبادی متعددهی دارد که اینا در طول هم محقق میشن و بعضش قریب، مراد به قریب همینی که مباشر حرکته، که قوه است که در عضله پاست، و بعضش بعیده، بعضش ابعده، تا میرسه به اون علم که او بالاترین یعنی اولین مبدأ اون حرکت شما بوده، که شما اول علم به حرکت و تصدیق به فایده و میرسه تا به حرکت عضله. و این قوه ای که در عضله است، ولی این که باز از قوای انسانه، و اگه یادتون باشد ما سابقا گفتیم یه انسان موجودات متعدد نیست، یعنی همچی نیست که انسان عبارت باشد از یه طبیعت و بعد سه روح، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی، اینا غلطه. نه، انسان یه موجوده، اما یه موجود دارای مراتبه. مرتبه نازلش همونیست که قوه هاییست که در عضلاته، که میگن طبیعت، در حقیقت در طبیعت. وقت پس شما نگو که این طبیعتی که در مثلا این قوهی که در عضله من هست اینو تو میگی طبیعت، با سنگ فرق میکنه. سنگی که حرکت داره او درست طبیعت، یعنی به این معنی که هیچ اراده درش نیست، او طبیعت محض است. طبیعت یعنی صورت نوعیه سنگ، ای جسم این سنگ را تحریک میکنه میاردش پای. قوه در عضله رو چرا میگید قوه طبیعی؟ ما میگیم درسته انسان یه موجوده و دارای شعوره، اراده داره، اما ما چون مراتب داره هر مرتبه رو میتونیم جدا جدا حساب کنیم، که از این جدا جدا حساب کنم تغییر به شرط لا میکنم. یه وقت سرو هم رفته یه انسان رو یه قوه حساب میکنیم، یعنی یه موجود حساب میکنیم، یه وقت نه، مرتبه مرتبه میکنیم. ما میگیم این مرتبه ای که در عضل انسان هم که مباشر حرکته، اینو به شرط لای از اون شوق و اراده که بگیریم، این مثل همون طبیعتش در سنگه، ولو این مسخر اراده نفسه، مسخر شوق نفسه، با علمه. اما حالا جدای از اونا حسابش بکن، چیزی که مراتب دارد میشه یه مرتبه رو جدای از مرتبه دیگر حساب کرد، وقتی به شرط لا. اینجا پس یه قوهی که در عضله ها به شرط لای از اون شوق و اراده و علم که حساب بکنیم، ای با تبایع دیگه مثل همه جنه و طبیعته. ولی این که تحت تسخیر نفس است قبول داریم، اما ما حالا جدا حسابش میکنیم، تیکه تیکه حساب میکنیم. این قسمت عینا مثل همه طبیعت سنگ که اون جنس جسم سنگو حرکت میده میاره پایین، اینجا قوه در عضله با قطع نظر از اون شوق و اراده که در نفسه، به خودش یه طبیعت ایست که کنه حرکت میده پارو میاره تا مثلا فرونجا. پس بنابراین اینجا اون قسمتی که در عضله است کنه مثل فاعل طبیعی میمونه. بعد حالا مرمون آجی میگه حالا یه قسمت تو حاشیه اسفارش هم نظارن داره، کما این که ما اصلا میتونیم او تبایه هم که شما میگوید بیشعوره مثل طبیعت سنگ، اونا رو هم به یه حساب از مراتب مبدأ باشعور حساب کنیم. اگه ما اینجور حساب کردیم که سنگ با این که شعور نداره طبیعت است، اما بالاخره اون علل نفسانی مثلا نفس نفوس کلیه یا عالم عقوق یا برادر شخص تعالی، بالاخره اون مسخر نظام وجوده و همین طبیعت هم که حرکت میکنه چون معلول اون مبادی عالیه است مسخر اونا ما. پس به یه حساب ما میتونیم این که قوهی که در عضله ها بیایم به حساب طبیعت بذاریم که دیگه شعور و ادراک نداره، به یه حساب اونی هم که در طبیعت سنگیست ما میتونیم از مراتب موجود و مبدأ باشعور حساب بکنیم، برای اینکه همه نظام مسخر نفوس کلیه است و بعدم عقول کلیه و بعدم حق تعالی. بنابراین در این انسان اون قوهی که در عضلش است این رو ما محرک طبیعی حسابش میکنیم. وقت در محرک طبیعی غایتش عبارت است از همون معنای اول غایت که ما الیه الحرکه باشه. این عضلی که در پاست پا را حرکت میده تا اونجا که وای میسه، غایتش هم دیگه وای میسه. حالا یه وقت البته به طبع خودش میره، بعد مانعی میاد مثلا جلوگیرش میشه، ممکن است که هیچ مقصود من تصمیم میگیرم برم، پا هم داره میره و میتونم تا اصفهان بره، وسط را یکی جلوشو میگیره، اون حرکت قصری میشه. همون موجودات طبیعی هم که حرکت دارن ممکنه مقصور بشن، و مثل اینکه قوه و نیرو که در درخته ای میخواد این شکوفه رو برسونه به اونجایی که میوه بشه، بعد یه سرما میاد میزنه این حرکت قصری میشه. اما بالاخره طبیعت به طبعش غایت فعلش رو که بخوایی حساب بکنیم لازم نیست شعور به فعلش داشته باشه، غایتش لعجله الحرکتی، غایتش همون ما الیه الحرکت، یعنی آخر حرکتش. پس نیرویی که در پاس، قوهی که در پاس، ای فاعل الحرکت، مباشر الحرکت و غایتش هم عبارت از اونجا که حرکت تموم میشه، واقع میشه. اما او قوه شوقیه که داریم که در نفس است، که نفس تصور کرده حرکت به اصفهان و تصدیق رو باده کرده، شوق پیدا کرده، اراده کرده، اون میشه فاعل شوقی، مبدع شوقی. اون وقت اون مبدع شوقی پس خودش یه مبدع یه فاعله، این قوه در ازله یه فاعل دیگه، او فاعلیست مرتبه نه فاعلیست که به اراده ای در این فعل دخالت داره و این قوهی که در ازل است بدون اراده داره حرکت. برای هر کدوم یه غایت باید حساب بکنیم. غایت اینی که قوهی که در ازل است، غایت معنی اول ما الیه الحرکت و اینم داره کار میشه، میگه اینکه یه حرکت یه قاصر بیاد دروش بگیره و الا این غایت داره. پس نگو فعل بدون غایت طبیعت، اگر میگیم فعلش غایت داره یعنی منتها داره، ما الیه الحرکت داره. اون فاعل شوقی، مبدع شوقی که او روح انسان که علم با علم و با شوق و با اراده میخواد در یه حرکت دخالت داره، او یه غایت دیگه در نظر داره، او غایتش غایت شوقیه. اون وقت این بسا این غایت شوقی، یعنی فاعل مبدع شوقی که یه غایتی رو در نظر داره با این فاعل طبیعی، غایتش ممکن است یه جا با هم یکی بشه. وقت مثال زدیم، گفتیم مثل این که شما اینجا نشسته ای و بعد خسته میشی از اینجا نشسته، به فکر موزه جا عوض کنی، جایی که در نظر میگیری این است که بری اونجا بشینی، اینجا و حرکت میکنی میری تا اونجا. ای اونجایی که غایت حرکت است، غایت شوقی دارم ها، برای اینکه اشتیاق بلند شدی هیچ هدف دیگه نداری جز اینکه اونجا باشی. پس اینجا ما الیه الحرکت که غایت برای فعل طبیعی است با فعل طبیعی، با اون لعجله الحرکت که غایت است برای فعل شوقی یکیه. و اینو بعد ببین اصلا فعل عبس امینه اصطلاحاً عبس بعد مفصل ذکر میکنه، فعل عبس در اصطلاح فلسفه اون است که غایت دو تا مبدا یکی باشه، مال لعجله الحرکه همون ما الیه الحرکه باشه. یه وقتش نه، غایتشون دو تا میشه، مثل اینکه من از اینجا حرکت میکنم، از عضله پا رو حرکت میدم برم اونجا، اونجا بودن هدف نهایی نی، میخوام اونجا باشم که رفیقم با هم وعده کردیم بیاد اونجا، پس ملاقات صدیق غایت شوقیمه. بنابراین اون وقت غایت مبدع قوه محرک مباشر حرکت، غایتش همون بودن اونجا، یعنی رسیدن به اونجاست، منتهای حرکت. اما مبدع شوقی قایتش ملاقات صدیقه. پس بنابراین وقتی که یه حرکت مبادی مختلف داره که این مبادی در طول هم دخالت دارن، اینا برای هر کدوم یه قایتی باید در نظر گرفت و به طور کلی میگیم قایت طبیعی، قایت شوقی. قایت شوقی یعنی همونی که مورد تصور دست و شوق پیدا کرده و اراده کرده. قایت طبیعی یعنی همین قوه که در عضله است که راه میفته میره تا اونجا. قایت طبیعی رو جدا کن از قایت شوقی. قایت طبیعی ما الیه الحرکه است، قایت شوقی ما لعجه الحرکه. بسا این رو تو منطبق میشن به هم یکی میشه، بسا نه از هم جدا است. اون وقت مقدمه سومی که میگیم اینجا این است که اون غایت فعل طبیعی، فاعل طبیعی، اون معمولا محقق میشه. خب میگه یه قاصری جلوشو بگیره، شما عضله رو که حرکت میدی بری تا اونجا، خب این میره تا اونجا، میرسه تا اونجا. اما اون غایت شوقی اگر غیر از این ما الیه الحرکه باشه، ممکنه او غایت شوقی، مقدمه سوم است که اندهو، غایت شوقی یه وقت محقق میشه. مثل که شما میری اونجا که رفیقت رو ببینی، رفیقت هم تصادفا میاد ملاقاتش میکنی، اون وقت اینجا هر دو به غایت رسیدن. اون فاعل طبیعی غایتش ما الیه الحرکه بود رسید، غایت شوقی هم این بود که رفیقت رو ببینی، رفیقت هم دید. یه وقت است نه، اون غایت شوقی محقق نمیشه. من از اینجا قصد میکنم برم اونجا که رفیقم رو ببینم، تصادفا رفیقم نمیاد، اون وقت اینجا غایت شوقی محقق نشده. اما نهی که غایت نداشته، غایت داشته، یعنی من شوق داشتم برم اونجا رفیقم رو ببینم، مطمئن نایمده. اینجا وقت اینجور فعل رو اسمی میذاریم فعل باطل. باطل پس در اصطلاح اینها اون است که غایت شوقی به هدفی که در نظر داشت نرسد، از بابی که مانعی رخ داد. اینجا نگو باز غایت نداره، من حرکتم برای بودم رفیقم رو ببینم، غایت داره منتها غایت نرسیدم. برای که غایت اون است که در مقام تصور مقدمه، در مقام وجود آخر، در مقام تصور محقق بود. من اصلا حرکت کنم برم اونجا که رفیق ببینم، اگر جهت ملاقات رفیق نبود انگیزه نداشتم برای رفتن. پس بنابراین غایت هست اما باطل شد، یعنی وجود خارجی پیدا نکرد. در طبیعی هم ممکن است همین معنا گاهی اوقات بشه، مانعی پیدا بشه که گفتیم قاصر پیدا بشه. مثل درختی که طبیعیش این حرکت کنه و گل بکنه، بعد گلش هم تو بمونه تا یه وقتی میوه بشه یا بادون بشه، بعد یه سرما میاد میزنه، اینجا قطعش میکنه دو دو رسیدن به هدف. پس غایت ممکن است یه وقت چای به غایتش نرسد، اما نه که غایت نداره. اینو فهمیدم که غایت داره، منتها باطل شده و تنهو مثل که مقصور شده، داره که مقصور است. این هم یه مقدمه که ما در این میون فعل باطل هم پیدا کردیم. حالا بعد اونی که اینا رو گفتیم اون وقت مخواهیم جواب اشکالا رو بدیم. حالا عبارت این تیکه رو میشونید بخونیم. فقال اینجا تا اینجور ما دیروز خوندیم که گاز اوقات پس غایت طبیعی با غایت شوقی با هم یکی میشن، فتح دل غایتان. مثال دادیم مثلا که من از اینجا خسته شدم میرم اونجا که اونجا باشم. یه وقت است نه، غایت دیگری دارد، مثل که میرم رفیقم رو ببینم. اون وقت حالا میگه فقایتون لقوتن فل ازوله، او غایتی که برای نیروی که در ازوله هست که پارا حرکت میده، این مثل طبایع دیگره، طبیعته، یعنی مثل طبیعت سنگ. طبیعت سنگ غایتش ما الیه الحرکه است، یعنی حرکت میکنه یه تا اینجا برسه، رسید به مقصد. لازمی شوق داشته باشه سعی بیاد پای، نه، همون ما الیه الحرکه منتهای حرکت اسمش غایته. پس نگو تبایع غایت ندارن، غایتشون همون ما الیه الحرکه شونه. این هم مثل طبیعت میمونه، یعنی حرکت پا که قوهی که در پاس که محرک پاس، اینان مثل طبیعتی است که در سنگه و غایتش همون ما الیه الحرکه است. فقایتون لقوتن فل ازوله، مثل غایت طبایع، مثل غایت طبیعت های دیگه. طبیعت همون صورت نوعیه رو میگن اصطلاحا، صورت نوعیه سنگ که مؤثره و سنگ را حرکت میده، یعنی جسم حرکت میده بیاره تا پایین. مثل طبایع این دوامن حاصله، این قوه که در ازوله هست غایتش دائما حاصله، یعنی به این معنا که این دیگه باطل نداره. البته گفتم ممکنه مقصور بشه، قصد بشه، یعنی تا آخری که من قصد کردم نداره، اما باز طبیعت غایتش همونجور سنم اینجور که رسید. اگر سرانسه مثلا میخواستم هم تا یه جاده برم نشد وسط را موندم، غایتش تا همینجور که رسید. پس این غایت براش هست، مایلی حرکت دائما موجوده و دواما براش حاصله. حالا نگفت که این مثل طبایع نونه. شما میگویی آقا ما از شما یاد گرفتیم که این طبیعت بدن انسان این مسخر نفسه و همش یکیه. انسان پس فاعل ارادیه، ای که طبیعت نی. نگون بابا جون این مرحله رو به شرط لای از مرحله بالا حساب بکن، اون وقت عینن مثل همون قوه سعی میمونه. قوهی که در پای شما مثل قوهی در سنگه، یعنی بیشعور به فعلشو انجام میده. فتل کل قوه، پس این قوهی که در ازولت که انها طبیعتون جمادیه، مثل طبیعت جمادیست، در صورتی که به شرط لا از اون قوای شوقی حسابش بکنیم. ولی انسان همه مراتبش یه موجوده، اما ما میتونیم مرتبه مرتبه جدا کنیم. وقت این مرتبه قوه عضله رو با قطع نظر از اراده و شوق و علم که حساب کنیم، اینا مثل همون سعی میمونه. پا ما علام سعی که حرکت میکنه، اینم پا من هم حرکت کرده. این مثل طبیعت جماعی دیگه. وقت حالا یه چیز دیگه ایشون اضافه میکن، میگه همون طبیعت هم که تو میگوی بیشعوره است و اجازه نداره، اونم به یه حساب مسخر نفوس کلیت، مسخر خدا، پس اونم به یه حساب میشه بگو مثل طبیعت حیوانی میمونه، برای که همه یه نظام وجود وابسته یه به اون عقول کلیه و نفوس کلیه و مبدا و مبادی حق تعالی که انه اون سنگم یه مرتبه از مراتب وجود این عالمه. اینجا و طبیعتم، طبیعت سنگم که حرکت میکنه که میگوشو نداره، اونم که انها قوتون محرکتون ایوانیه، یعنی به مرسون مسخر عالم نفوس است و در حقیقت شعور و ادراکی هست. پس این که ما میگویم طبیعت است به شرط لا حساب کن، اگه بخوای لا به شرط حساب کنی سنگم میشه دقیقا حیوانی، چون مسخر نفوس کلیه است. و وقت میگه فچما، خالی نگفتیم مثل طبیعت جمادیه، میگه فچما ان المتوقع، اونی که توقع ماست از تحریک طبیعت، یعنی صورت نوعیه، حامله ها حاملش را، یعنی حامل طبیعت که همون جسم باشه. مثلا جسم سنگ حامل صورت نوعیه، آب مثلا اون صورت نوعیه آبیشو بهش میگن طبیعت، او جهت جسمیت و امتداد جوهری و حیولا رو اونا میگن حامل، برای که این جسم است که حامل صورت نوعی است. حامل که گفتم مراد اون صورت جسمی است که حامل صورت نوعی است. جفا کمان که متوقع، یعنی اونی که توقع داریم و انتظار داریم از تحریک طبیعت، یعنی صورت نوعی سنگ مثلا، حامل طبیعت را که او جسم سنگیست، یعنی حرکت میده حاملش را، جسم را، متوقع لیس الا ایصال الا ما الیه الحرکه، او غایتش همین است که برسه دو ما الیه الحرکه، یعنی غایت اینجا ما لعجله اینی ما الیه الحرکه است، میگه که برسه دو ما الیه الحرکه، یعنی برسه دو تا زمین سنگ وایست مثلا لل اشیاء الاخر، سنگ که حرکت میکنه این که دیگه اغراض شوقی ندارد که ما حالا مبادی که فرض کردیم قوه عضله رو مثل سنگ حساب بکن، او غایتش ما الیه الحرکه است فقط، نه اشیاء اخر از اغراضی که ذو شعور باشه. خب پس همینطور که در طبیعت ایجوره، در طبیعت سنگ، قوه عضله رو مثل سنگ حساب کن، فچه دالک متوقع از قوهی که منبست در عضلات، پخش در عضلات پا، که همون مبدع قریب باشه، لیس الا ایصال الا ما الیه الحرکه، قوه پا او غایتش نست برسه به اونجا که لیوایی شد برسه به الیه الحرکه. و اما طرف تو با غرض آخر، یه غرض دیگه برش مرتب بشه کلقاء صدیق مثلا، این اغراض شوقیه است، یعنی غایت قوه شوقیه است، یعنی شما میخوایی بری اونجا که رفیق رو ببینی، او به اعتبار این که مبدع شوقی، قایت شوقی، سرخ شوقی زنون که اراده کرده، اما پا حسابش جداست، مبادی جدا حساب کن، یه حرکته، اما مبادی مختلف در طول هم داره، برای هر کدوم یه قایت حساب کن. قایت عضله پا که محرک پاست اینه به اونجا برسه، اما قایت شوقی اینست که رفیقم رو ببینم، اون ممکنه محقق نشه. این اسمه و اما ترتب به غرض آخر کل قائد صدیف فهوه از اغراض و قوه شوقیت، که قوه شوقیت میگه به طور کلی همون جهت علمی که علم و شوق و اراده دیگه، این همیش میشه شوقی، ولی که با علم حق فل حاضه القوه ولی تبای غایاتون، از برای این قوه در عضله و همه طبیعت ها یه قایاتی هست، یعنی همینطور که قوه شوق یه قایاتی هست، قایات هر مبدعی واسه خودش یه قایاتی داره، خلاصه مبادی که مختلف شد برای هر کدوم یه قایات حساب بکنید و ممکنه قایات رو اصلا تخلف بکنه. حالا اون وقتی مقدمه سوم که مثلا باطل و ممکن است یه وقتی این دو مبدع یک کدوم به قایات برسه دیگری نرسه، همون مثال که بودیم من از اینجا پار میشم برم اونجا رفیقم رو ببینم، اینجا قوه فاعل طبیعی محقق شده، بخواستم برم اونجا قوه رفتم اونجا، یعنی قوه قایتش همونیز که رسیده اونجا، اما میخواستم صدیقم رو ببینم اون ممکنه محقق نشه، اون وقت شوقیه به هدف نرسیده، اینجا اسمش باطل میشه. وقتی که قایت هر مبدع جدا باشه ممکنه یک کدوم به قایت نرسه دیگری به قایت برسه، اونی که به قایت نرسه اسمش میذاریم باطل. این اسم میگه شوقیتون قایتها این لم تجد لها مقیسن الى شوقیه. این عبارت چه خواهم چیم؟ شوقیتون مبتدا و این قایتها مفعول این لم تجده، اون وقت حالا وقتی که نمیابه مثلا من میرم اونجا رفیق هم ببینم نیم بینم، اینجا غایت شوقیه رو نیافتم اما غایت طبیعی محقق شده، برای که فاعل طبیعی غایتش چی بود؟ هم که برسد به اونجا اون محقق شده، پس مقیسن الیها باطل است، مقیسن الیها یعنی از جهت قوه شوقیه غایت محقق نشده، نه غایت طبیعی هم محقق نشده. شوقیتون قوه شوقیه که همون مبدع شوقیست، قایتها قایتش را اگر نیابد، این قایتها مفعول مقدم این لم تزده، این لم تزد شوقیه اگر قایتش نیابد، این باطل رو مخاطب معنی کنه دو. خب لها مقیسن، اولا این لها متعلق به مقیسنه، یعنی مقیسن لها، و خود مقیسن حالست برای او از شوقیه، این برای او الباطل، باطل سیلشو بهش میگیم باطل، اما این فعل که باطل است از جهت قوه شوقی باطله، نه از جهت قوه طبیعی، بلکه کار قوه طبیعی بود اون شما برسه به اونجا خب رسیدی، اما کار شوقی بود رفیق رو ببینی اون رو ندیدی، پس باطل مطلق نی، باطل است مقیسن الاشوقیه الام تزله ها مقیسن، یعنی به قیاس به شوقیه، این لها یعنی الیها، او وقت متقلق به مقیسن جلو افتاده برش، اگه نیابی مقیسن لها یعنی نسبت به شوقیه، و هو حالون از باطل، این مقیسن حال او الباطل، فعله الباطل عده، یعنی این فعل باطل شمرده میشه، اما باطل شمرده میشه نه باطل مطلق، از نظر شوقی باطله، یعنی او قوه شوقی به هدف نرسید چون رفیق رو ندیدی، نه اینکه از جهت فاعل طبیعی هم باطله، برای که فاعل طبیعی غایتش این بود برسد به اونجا رسید. این اسم میگه فعل خل باطله عده، فعلش باطل شمرده میشه، یعنی ازا حرکت شوقیه نهو غایته، وقتی که حرکت بدهد انسان شوقیه انسان را نهو غایته، به طبعی غایتی که برید اونجا رفیقت رو ببینی، ولم یصادف ها، وقت مصادفه با غایت نشو خبی پیدا نکردی، اینجا سمی فعله باطله،
اینجا فعل شما باطله. این چند مقدمه سوم است که ما اینجا ذکر کردیم. فعلش این باطل. اما نه باطل مطلق. نسبت به قوه شوقیه باطله. تنها دو فاعل داریم. هر کدوم یه غایتی دارن. فاعلی که در ازل از غایتش بود برسد به اونجا که ما الیه الحرکه باشه. او غایتش محقق شده. غایت شوقیه که ملاقات صدیقش محقق نشد. میگه سمی فعله او باطلن. به نسبه الیها نسبت به شوقیه لا به نسبه الالعامله نسبت به او عامله که همون قوهی که در ازولک کار میکرد او باطل می برای که او به هدف رسیده لنده ها صادفت غایته ها برای که قوه عامله که در پا بود قوهی در ازولک او به غایتش رسید برای که غایتش همین بود که برسد به اونجا قضیش رسید او وقت میگه حالا اینو بهش میگویم باطل نه من شده غایت نداره غایت داره به غایت نرسید ببین غایت گفتیم در مقام فاعلیت در حقیقت این علت فاعلیت فاعله این تصورش که وجود ذهنیش باشه محققه برای که انگیزه من که رفتم اونجا این بود رفیقم رو ببینم پس این انگیزه در دل من محقق شد کار خودش رو کرده اما معذاری در خارج وجود پیدا نکرده غایت در مقام تأثیر که مؤثر باشه در فعالیت فاعل وجود ذهنیش بود اما وجود خارجی پیدا نکرد من تصور کردم رفیقم ببینم اون ندیدم میگه کونه باطلا اینجور فعل رو بگیم باطل به حسب اصطلاحه یعنی مقتوعا عن الغایه یعنی از غایتش قطع شده نرسیده حیثو قطع طریق وصوله الی الغایه راه رسیدن به غایت قطع شد مثلا رفیقم مثلا بنا وعده کرده بیاد اونجا یا یادش رفته یا نیداشتن بیاد یه جوری بالاخره به غایت نرسید این جهت باطله لا انه لا غایت له نه اینکه غایت نداره بلکه غایت گفتیم تعریفش این است که محرک فاعل باشه نه به فعل و اینجا محرک معبود بالاخره من تصور ملاقات رفیقمو کردم که راه افتادم لا انه لا غایت له نه اینکه غایت نداره از فرقون بین کون شای لا غایت له بگویم یه چیز غایت نداره و بین کونهی به حیث و یزربو بینه و بین غایتهی صد و نهاجد فرق است که بگویم یه چیز غایت نداره یا این که نه غایت داره اما بین او و بین غایت یعنی اون نتیجه یه صد و حاجزی پیدا شده اینجا اون کاری که از غایت ما مخواستیم چی میبود؟ مخواستیم محرک فاعلیت فاعل باشه یعنی فاعل رو تحریک کنه نحوه که این غایت محقق شده کما ان قوه شجره به صدد الایصال الی الثمره قوهی که در درخت هست این است که حرکت کند و گل بکند و بعد آخر کار زردالو بشه به سعید ایسال الی ثمره فاذا ضربه البرق وقتی که سرما بیاد این درخت رو بزنه تو قوه بزنه سمی ذالک قصر اینو بهش میگن قصر وقت نه اینکه این غایت نداشته درخت غایتش هم نیست که برسد میوه بده اما نداد ای بنابراین اون قوه محرکش تا اینجا حدش بود اما اون هدفی که مثلا خداوند تبارک و تعالی یا کشاورد ازش در نظر گرفته بود اون هدف محقق نشد برای اینکه حاضری پیدا شد لأن عالم کون و فساد داره قصره در عالم موالی عالی هم مثل عالم عقول و نفوس کلیه اونا قاصری پیدا نمیشه برای که او عالم عالم تضاهم و تصادمی در او عالم اصلا نفس علم سبب وجود شی میشه خدا اذا اردنا لشیء ان نقول له کن فیکون عالم عقول هم اونجوره انسان هم مثلا در عالم برزخ و در قیامت همینجور میشه اون یه مانع اراده ای نداره اما عالم طبیعه درخت ولو کشاورز کاشته برای که میوه بده اما سرما میاد میزنه مثلا آفت میگیره کهر میگیره از این جهت قصر درش پیدا میشه میگه لعن عالم کون و فساد دار قصر یعنی طبیعت از اون مسیر خودش باز میموند و منحرف میشه فهازه را قواطع لطرق، پس اینجور چیزها مثل سرمادری و کرم زدن و اینا قواطع طرق از لوازم عالم طبیعت، لوازمهی زمین به عالم جد، یعنی عالم کون و فساد که مراد عالم طبیعته، عالم طبیعت از لوازمش همینه که قاطع طرق پیدا میشه. لا ان شجره خلقت بلا غایت، نه اینکه شجره بدون غایت، اون چاپ که ان زیادی داره اینجوری باید باشه، همزه شام انداخته باید اینجوری باشه، لا ان شجره خلقت بلا غایت، نه اینکه درخت بدون غایت خلق شده باشه، یعنی خداوند که خلقش کرده برای میوه است، کشاورز هم که کاش برای میوه است، اما اینجا قاصر پیدا شد از اون که این مختزای طبیعته. پس ما تا اینجا برای شما چند تا مقدمه ذکر کنیم که اینو یادتون باشه. مقدمه اولا که غایت دو اصطلاح داره، یکی ما الیه الحرکه، یکی ما لعجل الحرکه. مقدمه دوم این که این دو تو ممکن است که در یه جا با هم منطبق بشن، یعنی همون ما الیه الحرکه ما لعجل الحرکه باشه، ممکن است نه، هر کدوم قایز جدا باشه. اون وقت مقدمه دیگه که اینا مبادی مختلف، هر کدوم قایز خودشون رو باید حساب کرد. بعدم گفتیم باطل اونیست که یکی از این علل به قایتش نرسه، اون وقت نسبت به این میگیم باطل، قوه شوقیه اگه به قایت نرسید این باطل است، یعنی به قوه شوقیه به هدف نرسیده، اما اون قوه طبیعی به قایت خودش رسیده. اینا تا حالا در حقیقت مقدمات بود ذکر کردیم. حالا بعدش این اشکالاتی که کرده میخوایم جواب بدیم، و برای این که درس جلوم جخت بیشتر خوندم، حالا امروز روزش کمتر خونده باشیم تا برام جبران بشه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.